عشقش رو در آورد واسه فقیر، نون و خرما می برد مظلوم هیدر. از این به بعد شیعه یتیم میشه دل غرق این حزن عظیم میشه. حال و روز دنیا وخیم میشه مظلوم هیدر.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. کارشناس محترم برنامه ما مطابق شب‌های گذشته جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر لطفی زاده هستند که من حضورشون عرض سلام و خوش آمد دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به عزت عالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو قرآن سلام عرض می‌کنم و آرزو می‌کنم که طاعات و عبادات همه شنوندگان عزیز در این ماه مبارک و به خصوص در شب‌های قدر مورد قبول درگاه الهی واقع شده باشه. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم و خوش آمد عرض می‌کنم حضورتون در برنامه اشراق امشب را. در شب‌های گذشته حضرت علی در باب عدالت علوی، زهد علوی و عبادت حضرت علی علیه السلام برای ما نکات ارزشمندی را بیان فرمودید. امشب می‌خوایم درباره جهاد حضرت علی علیه السلام و حضور شجاعانه ایشون در میدان کارزار صحبت کنی، اما به عنوان افتتاح بحث خوبی ببینی اصلا جهاد یعنی چی؟ آیا جهاد فقط شمشیر زدن در میدان نبرد هست یا برای جهاد انواعی ترسیم شده است؟
بله، عرض میکنم که گاهی ما یه تلاشی میکنیم، کار خوبی هم هست البته، اجر و ثواب هم داره، ولی لزوماً جهاد محسوب نمیشه. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، اون تلاشی جهاد محسوب میشه که در اون مقابله با دشمن باشه. یعنی دشمن یه تلاشی داره، ما هم در برابر اون و در نقطه مقابل اون تلاش میکنیم، این میشه جهاد. حالا البته جهاد هم اثر معنوی داره و اخروی، یعنی در قیامت پاداش بهشت داده میشه به خاطر اون، هم تو دنیا اثر داره، یعنی کسی که اهل جهاد هست تو این دنیا هم بهرمند میشه.
بله.
و انسان مجاهد در دنیا به برکت جهاد اتفاقا به عزت و پیشرفت میرسه. جامعه‌ای که اهل جهاد باشه به برکت جهاد به اقتدار و پیشرفت میرسه. این اثر دنیایی جهاد هست، البته در کنار اون اثر معنوی و اخروی بالایی که برای جهاد متصور هستیم. خدای متعال هم هرچند خوب ما رو تشویق فرموده، دستور داده به جهاد، به مجاهدین خودش برکت هم میده و هدایت هم میفرماید. آیه 69 سوره مبارکه عنکبوت رو ملاحظه بفرمایید: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسی که در راه خدای متعال پا به میدان جهاد بگذاره، خداوند متعال هم هدایت ویژه رو نصیب او میکنه. بنابراین نباید ترسید که ما داریم میریم در میدان جهاد دست تنها هستیم، دست خالی هستیم، تنها به این میدان پا میگذاریم. نه، خدای متعال کمک میکنه، برکت میده، هدایت میکنه. منتها شرطش اینه که والذین جاهدوا فینا، این فینا یعنی اینکه در راه خدای متعال باید هدف و انگیزه و نیت مجاهد رضای الهی باشه، باید هدف الهی قرار داده شده باشه.
والذین جاهدوا فینا
خب حالا همونطور که حضرت عالی هم فرمودید، جهاد انواعی هم داره، همیشه هم جهاد با شمشیر نیست. در تاریخ و سیره ائمه اطهار علیهم السلام هم نگاه میکنیم، تعداد کمی از ائمه معصومین علیهم السلام اساساً امکان جهاد با شمشیر براشون فراهم بود و بقیه که تعداد قابل توجهی هم بودن، انواع دیگری از جهاد رو به ویژه جهاد تبیین رو سر لوحه زندگی خودشون قرار داده بودند.
بله.
و اتفاقا در این راه به شدت هم تلاش کردند. این امکان امروز هم هست، ما امروز هم باید به جهاد تبیین که واجب قطعی و فوری هست اهمیت بدیم. خب اولا که واجبه، باید توجه بکنیم جهاد تبیین واجبه، بنابراین مثل نماز که واجبه اهمیتش رو اینجوری درک بکنیم.
بله.
و حتی یه وقت نشه که یه مستحبی ما رو از انجام این واجب باز بدارد. ما حتما باید توجه داشته باشیم که جهاد تبیین واجب هست، بنابراین مثل نماز باید این وجوب رو درک بکنیم. و در تعالیم دینی هم داریم که مستحب نباید به واجب ضربه بزنه، یعنی نکنه که خدایی نکرده ما واجب رو بذاریم کنار مستحب رو بچسبیم. اول باید واجب رو به جا آورد و این واجب واجب قطعی است و فوری هم هست. فوری هم به این معنا که نباید به تأخیر انداخت، یعنی الان نیاز هست که به موقع این کار انجام بشه. و جهاد تبیین باعث میشه که روایت غلط دشمن رو نذاریم جا بیفته، همون کاری که حضرت زینب سلام الله علیها در دوران کوتاه حیاتشون پس از حادثه و مصیبت عاشورا انجام دادن و اجازه ندادن روایت غلط دشمن تو جامعه جا بیفته. جهاد تبیین باعث میشه که نگذاریم جای حق و باطل عوض بشه، جای ظالم و مظلوم و جای شهید و جلاد رو نگذاریم دشمن با هم عوض بکنه و تغییر بده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمند شما. اجازه میخوام فرصتی را از همکاران در اتاق فرمان دریافت کنیم و این گفتار را در مسیر شما پی بگیریم.
هر ذره به هر کجا رسیده
است، رحمت شما رسیده،
با تو نرسیده ها رسیده است،
خیر تو علی به ما
رسیده است، ما را همه با تو میشناسند،
با فاطمه با تو میشناسند،
پرباری نخل میسمت گرم،
دل در سر زلف در همت گرم،
بازار گدای حاتمت گرم،
خورشید دمادم از دمت گرم،
الحق که حیات آفرین،
نهج البرکات آفرین،
چون تیغ دودم مرا نگه دار،
کوه احدم مرا نگه دار،
محتاج شدم مرا نگه دار،
بابای خودم
مرا نگه دار،
با عشق تو بار خواهم آمد، یک روز به کار خواهم آمد،
تا عین علی نگار دارم، با غیر علی چه کار دارم،
باشد سر ذوالفقار دارم، من
از علی اعتبار دارم، بی عشق علی نمی خرندت.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه اشراق در شامگاه 21مین روز از ماه مبارک رمضان در خدمت شما گرامیان هستیم و امشب درباره جهاد علوی صحبت میکنیم. جناب لطفی زاده اشاره فرمودید که جهاد انواعی دارد، جهاد تبیین هم یکی از مصادیق اونه، جهاد با شمشیر و در میدان کارزار هم یکی. یه نقلی هم من در تاریخ اسلام دیدم که مسلمانان از یکی از غزوات و یکی از جنگ ها بر می گشتند و فاتحانه و پیروز خوشحال بودند که بر دشمن غلبه کردند و پیامبر عزیزمون فرمودند که بر شما باد به جهاد اکبر. گفتند مگه از این مهمترم داریم؟ فرمودند بله، جهاد اکبر جهاد با نفس هست، این که انسان بتونه بر خودش امیری کند و بر خودش فرماندهی کند و از هوای نفسانی پرهیز کند. این هم چه بسا یکی از مصادیق تابناک جهاد هست که انشالله همه ما بتونیم به این خلق و خو و این سیره و روشی که بزرگان به ما آموختند زینت داده بشی و سعادتمند بشیم. حالا میخوام از حضرت علی این سوال داشته باشم که در این روزگار، در زمان معاصر ما هم، آیا ما میتونیم مجاهد باشیم با توجه به شرایطی که در جامعه امروز حاکم هست؟
بله، نه تنها میتونیم مجاهد باشیم بلکه باید مجاهد باشیم. اساسا اگر میخوایم زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام رو الگو قرار بدیم، خب سراسر زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام سرشار از جهاد بود. حالا یه جمله معروف هست ولی خیلی جمله دقیق و درستی چه بسا نیست، که میگن مثلا حضرت در یک زمانی خانه نشین بودند. بله، البته از رأس حکومت که حق حضرت بود کنار گذاشته شده بودن، اما یک روز هم حضرت از فعالیت اجتماعی دست نکشیدن، با امتشون قهر نکردن. جالبه در سحر شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، امام مجتبی صلوات الله علیه سخنرانی کردند، فرمودند لقد قبض فی هذه اللیله رجل لم یسبقه الاولون بعمل ولا یدرکه الاخرون بعمل، فردی از دنیا رفته که در تلاش و مجاهدت مثل او نبوده و نخواهد بود. و فرمودن لقد کان یجاهد مع رسول الله، همواره با رسول خدا صلی الله علیه و آله جهاد کرد، با جان خودشون از اون حضرت دفاع کردند. ببینید بیشتر وقت امیرالمومنین علی علیه السلام در دوران 25 سال خلافت خلفا به امر انسانسازی سپری شده.
بلی.
هیچ دست از کار نکشیدند. محصول این دوره کیا بودند؟ شخصیت‌هایی مثل جناب مالک اشتر، مثل اسبغ ابن نباته، مثل حبیب ابن مظاهر، مثل کمیل ابن زیاد، مثل محمد ابن ابی بکر، میثم تمار و نظایر این شخصیت‌های بزرگ. در طول 10 سالی که امیرالمومنین علی علیه السلام در خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه بودند، در 10 جنگ شرکت کردند. نشد چند ماه امیرالمومنین علی علیه السلام با خانواده خودشون با آسایش تو شهر خودشون زندگی کنن، همش در جهاد بودن. خب بله، یه دوران جنگ بود و نیاز بود، جهاد با شمشیر اولویت داشت، یک زمان انسانسازی اولویت داشت. یعنی جهاد انواعی داره، شیوه های جهاد فرق میکنه، اما جهاد تمام شده نیست. اینطور نیست که فقط جهاد مربوط به یک کار خاص یا یک نوع خاص باشه یا در یک زمان خاصی باشه. امروز هم که الان داریم با هم صحبت میکنیم، تو جامعه امروزی راه جهاد بازه. هر کسی مثلا عرض میکنم اگه وظیفه خودش رو درست تشخیص بده، بعد نگاه کنه دشمن کجا رو هدف گرفته، چون گفتیم جهاد یعنی تلاشی که مقابله با دشمن باشه.
بله.
بر اساس وظیفه خودش و توانمندی ها و امکانات خودش اون هدف دشمن رو خونسا کنه، جهادگره، مجاهده. من حتی یه مثال اقتصادی بزنم، جالبه در فرمایشات رهبر معظم انقلاب هم هست، همین امروز کسی در کار تولید قدم بگذاره، شاید این کمتر به ذهن ما بیاد، کسی در کار تولید قدم بگذاره مجاهدت کرده. چرا؟ خب امروز دشمن میخواد اقتصاد ما رو بزنه زمین. اگر کسی رفت در کار تولید خالصانه وارد شد، دقیقاً نقطه مقابل هدف دشمن رو هدفگیری کرده.
بله.
و چه بسا در اینجا هم یک میدانی از مجاهدت فراهم هست. پس هر فردی باید نگاه بکنه وظیفه‌اش چیست امروز، و البته همه ما وظیفه داریم جهاد تبیین رو حتماً که امروز نیاز اصلی ماست بهش اولویت بدیم، اهمیت بدیم و انشالله انجامش بدیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم. همینک بخش معرفی کتاب آماده پخش هست. از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم به این بخش توجه بفرمایید. باز هم با جناب لطفی زاده گفتگو خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از کتاب‌هایی که درباره امیر مؤمنان علی علیه السلام نوشته شده، کتاب فروغ ولایت نوشته حضرت آیت الله جعفر سبحانی حفظه الله تعالی هست، که ایشان از مراجع عظام تقلید هم هستند. این کتاب فروغ ولایت رو در موضوع تاریخ تحلیلی زندگانی امیر مؤمنان علی علیه السلام نوشتند. این استاد محققانه این کتاب رو قلم زدند و در 6 بخش این کتاب رو نوشتند. بخشی مربوط به تولد و زندگی قبل از بعثت پیامبر اکرم، بخش دیگری از این کتاب مربوط می شود به بعثت پیامبر گرامی اسلام و قبل از هجرت، بخشی هم مربوط می شود به بعد از هجرت رسول گرامی اسلام، و قسمتی از کتاب رو پرداختند به زمان بعد از رحلت پیامبر اسلام و قبل از خلافت، و بخش های پایانی کتاب رو هم با خلافت امیرالمومنین به پایان رساندن. این کتاباش کتاب های محوری و کتاب های مرجع درباره زندگانی امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، که عزیزان می توانند به این کتاب مراجعه کنند، که این کتاب رو یک فقیه و یک مورخ زبردست نوشته و محققانه است پس این کتاب برآمده. انشاءالله که این کتاب فروغ ولایت برای همه عزیزان مفید فایده قرار بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای در دوا و درمونم، ای در مظلوم دنیایی، ای در آقایی و مولایی، ای در عشق پیغمبر تو جان زهرایی
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه اشراق در شامگاه 21مین روز از ماه مبارک رمضان در محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و امشب در باب جهاد علوی با شما گرامیان صحبت میکنیم. اشارت فرمودید جناب لطفی زاده به مصادیق جهاد، انواع جهاد و اینکه حضرت علی علیه السلام به عنوان یک مجاهد فی سبیل الله چهره تابناکشون در تاریخ اسلام میدرخشد و اشاره فرموده که باید زمان شناس باشیم و متناسب با هر زمانی شیوه جهاد متناسب اون را عهده‌دار باشیم، از جمله در حوزه اقتصاد که الان دشمنان برای به زانو درآوردن ایران اسلامی هجمه ها و در حقیقت اون تهاجم اقتصادی را در کنار تهاجم های دیگه پیش گرفتن، چه بسا حضور در گردش چرخ اقتصاد کشور میتواند یکی از مصادیق جهاد باشه. اما اینکه آیا جهاد مربوط به زمان خاصی است یا اینکه یک دوره خاصی برای جهاد تعریف شده یا یک جریان مستمر در طول تاریخ است، این سوال بعدی من هست که خواهش میکنم بفرمایید کی زمان جهاد تمام میشود، تا کی ما باید مجاهد باشیم؟
اگه بخوام در یک کلمه پاسخ بدم، هیچ وقت. یعنی جهاد همیشگی است و ادامه دارد. اما یه توضیحی هم با اجازتون عرض میکنم.
بفرمید.
قرآن کریم به ما یاد داده که در آیه 78 سوره مبارکه حج میخونیم، جاهدوا فی الله حق جهاده، جهاد کنید در راه خدا اونطوری که حق جهاد هست، اونطوری که شایسته هست. یعنی خودمونیشو بگم، همه توانتون رو و تلاش خودتون رو بیارید به میدان، چیزی کم نگذارید.
بله.
ما توی زیارتنامه هامون هم به ائمه اطهار علیهم السلام عرضه میداریم اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده، مثلا در زیارت امین الله که به هر حال این شبها هم متعلق به امیرالمومنین علی علیه السلام هست عرضه می‌داریم.
بله.
که ما شهادت می‌دیم که شما حق جهاد رو به جا آوردید، یعنی اونطوری که قرآن کریم خواسته همونطور عمل فرمودید.
و جهدوا فی الله حق جهاده و اجتباکم.
این درس برای ماست که همه توان رو پای کار بیاریم. مثلا امروز حالا عرض کردم جهاد تبیین وظیفه بسیار مهمی است، ما باید این کار رو امروز انجام بدیم و این کار تمومی نداره. مگر انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم تمام شده؟ مگر زمان مصرف داشته؟ مگر زمانش منقضی شده؟ نه. این سلمون لمن سالمکم، این دوستی با کسانی که در دوستی با اهل بیت علیهم السلام هستند، برای ما همیشگی است، ادامه داره. دشمنی با دشمنان اهل بیت علیهم السلام هم ادامه داره.
بله.
امروز هم تو جامعه باید بگردیم مصادیق رو پیدا بکنیم. به تعبیر شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، نباید ما تو تاریخ فقط بمانیم، تاریخ برای درس گرفتنه، باید بیاریمش امروز، مصداق رو پیدا کنیم، به وظیفه‌مون که شناخته ایم عمل کنیم. من ممکنه دائما در مثلا فرض بکنید 1000 سال قبل بمونم و سرگرم لعن دشمنان اهل بیت علیهم السلام در اون زمان باشم، کار بسیار خوبی است لعن دشمنان اهل بیت علیهم السلام در اون زمان، موضع گیری در برابر اونها، اما ماندن در اونجا و متوقف شدن در اونجا کار خوبی نیست. شمر و یزید امروز در دنیا کیست؟ من باید بشناسم، مقابله کنم. امروز مصداق دشمنان اسلام حتما آمریکا و رژیم صهیونیستی هستن و کسانی که دنبال روی اونهان. بنابراین من باید جهتگیریم اینجوری باشه، اگر دشمنی آمریکایی‌ها، اگر دشمنی صهیونیست‌ها تمام شد، خب یه حرف دیگری است، ولی این دشمنی ادامه داره. آمریکایی هم نباشد، شیطان که هست، ابلیس که هست، دشمنی شیطان که تموم نمیشه. پس اون جهاد اکبر، جهاد با شیطان، جهاد با نفس، جهاد در برابر وسوسه های شیطان، اینا همه زمانش تمامی نداره و من باید کماکان این رو انجام بدم. من حتی پیشنهاد میکنم برای اینکه ما بخوایم امروز به وظیفه خودمون در جهاد تبیین عمل بکنیم، چند تا کارم خوب انجام بدیم، چون بی مطالعه بدون دانش هم جهاد کردن غیر ممکنه، یا اگرم انجام بشه اثر نمیکنه یا اثر خوبی نمیگذاره. من به نظرم اول لازم ما مثلا در عرصه جهاد تبیین یه دور کتاب جهاد تبیین در اندیشه رهبر معظم انقلاب رو بخونیم.
بله.
الزامات جهاد تبیین رو، وسایل و لوازمش و موضوعات نیازمند تبیین رو بشناسیم. دوم، وقت بگذاریم برای جهاد تبیین و اولویت بدیم به این کار. سوم، تو فضای مجازی هم نقش ایفا کنیم. این خیلی مهمه. اگر رهبر معظم انقلاب فرمودن فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت داره، یعنی من هر چی برای انقلاب دلسوزم، هر چی من به انقلاب اسلامی معتقدم براش کار میکنم، باید همین اندازم تو فضای مجازی اهمیت داشته باشه، برام کار بکنم، باید وقت بذارم، هزینه بگذارم، کار بکنم و تلاش بکنم شبهات رو شناسایی بکنم و پاسخ بدم و نگذارم که دشمن سعیش به نتیجه‌ای برسه که بتونه در جنگ روایت‌ها روایت غلط خودش رو جا بندازه. الان امروز دشمن سعی می‌کنه تو همین فضای مجازی علیه مقدسات کار بکنه، جای حق و باطل رو عوض بکنه، جای ظالم و مظلوم رو عوض بکنه، اونایی که نباید تطهیر بکنه رو تطهیر بکنه. پهلوی قابل تطهیر شدن نیست. امروز جوان و نوجوان ما نیاز داره با جهاد تبیینی که انجام بدیم بداند که اون تلاش دشمن تلاش ابتری است و رژیم منحوس و فاسد پهلوی نیازمند تطهیر نیست و اصلا توان تطهیر ندارد. اون دشمن نمیتونه تطهیر کنه. یا مثلا دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران رو باید حتما گفت، بیان کرد، روایت پیشرفت رو باید سر دست گرفت و گفت. اینا تمامش مصادیقی است که زمان نداره. ما هر چی جلوتر میریم اتفاقا بیشتر احساس نیاز میکنیم که باید در این عرصه‌ها فعالیت بیشتری هم از خودمون نشون بدیم.
بسیار عالی، خیلی نکته خوبی رو اشاره فرمودید. من یه قولی از رهبر معظم انقلاب به یادم اومد که فرمودن اگر ما کوتاهی کنیم و به تعبیر حضرت علی در روایت واقعیت‌ها کوتاهی کنیم، دشمن میاد و با روایت‌های غلط جای جلاد و شهید را عوض می‌کنه. و این دقیقاً ضرورت اون مجاهدت در حوزه جهاد تبیین را بیان می‌کنه که در مقابل این هجمه فرهنگی و هجومی که از طریق ماهواره‌ها و شبکه‌های مجازی پیش روی ملت قهرمان ما هست، بتونه پاسخ صحیح بگیره، و الا طبیعتاً دشمن از این خلأ اطلاعاتی سوء استفاده می‌کنه و حقایق را به شیوه دیگری به نسل جوان منتقل میکنه که زمینه انحراف ممکنه با اون توأم باشه. خیلی متشکرم. لحظاتی از اتاق فرمان فرصتی رو دریافت میکنیم و بخش پایانی برنامه اشراق را تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهیم کرد.
مردی که تو دلش پر از آهه، راز دلش رو چاه میدونه، مردی که تو چشاش پر از اشکه اما لبش همیشه خندونه، مردی که کوله وارشو بسته یه امشب تو خونه میمونه، چشمای خستشو به در دوخته، انگاری چشم به راه مهمونه، دارم میبرم این تو روزه مهمونی که داره میاد امشب، عمری داره روزه میخونه، چی میخونه؟ علی جان بس تو دنیا موندنت آقا، دنبالت اومدم بریم خونه، هر جا تو باشی خونمون اونجا، بی تو علی بهش زندونه، آقا جان راستی الان داریم میریم خونه، گفتی وصیتای آخر رو، گفتی کجا باید بره زینب، گفتی گلای یاس پرفر، اینا رو گفتی داری میای آقا جان، گفتی علی به گوش عباسم قصه مشک تیر آخر رو، گفتی برا حسن پسرها شد، گفتی برا حسین اکبر رو، گفتی به زینبم دم آخر روحنه دوشده مادر رو، گفتی برای زینبم باید یه روز به بوسه زیر هنجر را، گفتی براش قصه غارت را، قصه گوشواره و اجر را.
به لحظات پایانی برنامه اشراق امشب نزدیک میشیم. امشب درباره جهاد علوی و انواع جهاد و ضرورت جهاد به عنوان یک طریق خستگی ناپذیر و بیپایان از جناب لطفی‌زاده آموختیم و در بخش پایان خواهش میکنم جمع‌بندی و کلام پایانی را بیان بفرمایید.
خواهش میکنم. خب، شبهای قدر فرصت خوبیه برای برنامه ریزی در طول سال آینده و البته دعا کردن و خواستن و توسل. به نظرم یکی از مهمترین دعاها اون دعای زیبایی است که رهبر معظم انقلاب درباره جهاد تبیین داشتند، به پیشگاه الهی عرضه داشتند که خدایا ما رو از سربازان جهاد عظیم این روزگار که جهاد تبیین است قرار بده. واقعا این رو بخوایم و برنامه‌ریزی هم بکنیم براش که این کار رو انجام بدیم، هر چه سخت باشه، البته اگر تلاش بکنیم، خب انشاءالله به لطف الهی کار که به ثمر برسه شیرینیش رو هم احساس خواهیم کرد. تو یکی از سخنرانی ها باز یادم هست رهبر معظم انقلاب فرمودن با توکل به خدای متعال حتی اون کارهایی که به نظر ما نشدنیه ممکن میشه. البته اگه کسی اهل توکل هست اون شرط ذهنی و عملی رو که فرمودن باید رعایت کنه. شرط ذهنی یعنی که واقعا باور داشته باشه کار دست خداوند متعاله. خدای متعال بخواد حتی معجزه هم اتفاق میفته. خدای متعال بخواد به اراده الهی مرده هم توسط حضرت عیسی علیه السلام زنده میشه، در حالی که در شکل طبیعی مرده زنده شدن امر غیر ممکنی به نظر میاد. و شرط عملی اینه که ما هم پا در این میدان بگذاریم. بالاخره باید به تعبیر ایشون یه عصایی هم باشه که روی زمین انداخته بشه توسط حضرت موسی علیه السلام تا خدای متعال هم اراده بکنه و اون معجزه شکل بگیره. ما باید بیایم تو این میدان جهاد انشاءالله تمام توان و تلاش خودمون رو بیاریم، از الگوی علوی که پیش روی ماست درس بگیریم و انشاءالله به وظیفه خودمون بتونیم عمل بکنیم تا بتونیم پرده توهم اقتدار پوشالی دشمن رو انشاءالله بشکنیم و پاره بکنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب لطفی‌زاده از حضورتون در برنامه امشب اشراق. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم صمیمانه سپاسگزارم که شنونده برنامه اشراق امشب بودید. امشب شب شام غریبان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام است. خانزاد کعبه در محراب عبادت به شهادت رسید و امشب فرزندانش و خیلی عاشقانش غمگنانه در حسرت جای خالی پیشوای تقوا پیشگان می سوزند. با عرض تعزیت و تسلیت دوباره به مناسبت فرارسیدن سال روز شهادت حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام، برنامه اشراق امشب را به پایان می بریم. درود و بدرود و التماس دعا.
تمام دل خوشی زندگی من این است که وقت مرگ بیایی و مرگ شیرین آجان، مگر نگفتی علی جان فمن یمود یرنی، بیا که وقت وفایت به عهد دیرینم. شهادت این مرا یا فاطمه تقبل کرد، بیا همه کس و کارم زمان تلقین علی جان. سلام وادی من، وادی و سلام علی، کجاست وادی امن کسی که مسکینه؟ شنگی برای تدفینه. باشد به یک میزان سرم به دامن حیدر به روی بالینم.